الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 191، سطر 5. ولیس هذا للعناصر وحدها بل للمتکونات ایزن ولکل واحد منها مزاجون و مزاجه یقبل زیاده و نقصان. در فصل 14 از فصول این فن بحث داشتیم و 4 تا عنوان آوردیم. یک عنوان مربوط بود به انفعال عناصر که بحثش گذشت. عنوان دوم مربوط بود به استحاله عناصر در حالی که بسیط باشند، بحث اینم گذشت. عنوان سوم استحاله عناصر وقتی که مرکب میشند، که الان بحثشون میخوام شروع کنم. عناصر وقتی که با هم ترکیب میشند، تبدل کیفیت و استحاله کیفیت پیدا میکنند. همونطور که در حال بساطت استحاله کیفیت پیدا میکردند و به دنبالش استحاله صورت حاصل میشد، در اینجا هم وقتی که مرکب میشند استحاله کیفیت پیدا میکنند. منتها استحاله کیفیت چون در همین حده که اون صورت و شدت کیفیت رو میشکنه و یه حالت متوسط بین کیفیات حاصل میشه که ما اسم اون حالت متوسط رو میذاریم مزاج. بعد از این که در کیفیت این تحول که عرض شد پیدا کردن، در صورت هم متحول میشن. یعنی وقتی کیفیتاشون همه رو ریختن رو هم دیگه و یه کیفیت واحده متوسط پیدا کردن، صورتاشون هم میریزن کنار، حالا یا مخفی میکنن بنابر قولی یا دور میریزن بنابر قولی دیگر، یه صورت جدیدی که صورت تشیویس میگیرند. همونطور که یه کیفیت متوسط به نام مزاج گرفتند، یه صورت ترکیبی هم خواهند گرفت. پس هم تحول در کیفیات دارن، هم تحول در صورت. ابتدا تحول در کیفیت پیدا میکنن و تحول در صورت پیدا میکنن. ابن سینا این مطلب رو تذکر میده. منتها چون این بحث قبلا گذشته، به این صورت وارد بحث نمیشه. بلکه ورودش در بحث به نحو دیگری است. ایشون در بحثی که ما جلسه گذشته شروع کرده بودیم، این چنین فرمودند که برای کیفیات عناصر عرض عریضی وجود داره. و تا وقتی عنصر در اون عرض شناور است، کیفیتش عوض نمی شود. استحاله در کیفیت نمی شود، نتیجتا استحاله در صورت نمی شود. حتی استحاله در کیفیت می شه، اما اون استحالهی که منتهی به استحاله صورت پیدا نمی شه، نه که اصل استحاله نشه. استحاله در کیفیت حتما حاصل می شه. همین که آب از یه درجه به یه درجه دیگه که میره، استحاله در کیفیت شده. این که ما آب رو شناور می بینیم بین مثلا درجه 1 تا درجه 100، این برای استحاله است که به دنبالش استحاله صورت بیاد، و الا اصل استحاله از درجه 1 به 2 هم که آب منتقل بشه اصل استحاله حاصل شده. و من اگه در جلسه گذشته گاهی کلماتی میگفتم که این نکته رو نمیرسون یا مخالفه با این نکته بود، اصلاحش کنید. منظورم این نبوده که اصل استحاله انجام نمی شده، استحاله منتهی به تحول صورت انجام نمی شده، بلکه اصل استحاله انجام می شده. خب همونطور که در جلسه گذشته گفتیم که استحاله در کیفیت باید عرض عریضی داشته باشد و وقتی که از اون عرض بیرون رفتیم استحاله در صورت اتفاق می افته، اینجا هم همینو می گیم. اینجا می گیم این مرکب یک صورت ترکیبی گرفت. این صورت ترکیبی هم عرض عریض دارد. یعنی مثلا فرض کنید این مرکب شد نبات، از فلان درجه تا فلان درجه نباته، منتهای بالا میره پایین میاد، یعنی گاهی از اوقات ضعیف میشه گاهی قوی میشه، ولی همش نباته. از این طرف برید به سمت ضعف میرید، از اون طرف برید به سمت کمال میرید. هر دو طرف هم مرز دارن، از مرز پایین برید پایین تر میرید تو جماد، از مرز بالا برید بالاتر میرید تو حیوان، ولی در بین مرز جماد و مرز حیوان مرز نبات هست، یعنی محدوده نبات، مرز اشتباه گفتم، محدوده نبات هست و این محدوده عرض عریض دارد. این عرض عریض در واقع مال چیه؟ مال اون مزاجه یا مال کیفیته؟ مزاجم کیفیته دیگه، کیفیت متوسطه. این عرض عریض مال کیفیته. این کیفیت متوسط که مزاجی است، از فلان درجه تا فلان درجهش نباته، از فلان درجه بعدی تا فلان درجهش حیوانه، بالاتر برید انسانه. پس عرض عریض رو همونطور که در کیفیات عناصر بسیط درست کردیم، در کیفیت واحده یا عنصر مرکب هم که اسمش مزاجش درست میکنیم. در مقام کشف، بله، اینو من جلسه گذشته گفتم، در مقام کشف فرمان شما درسته. من وقتی بخوام کشف کنم، وقتی میرم صورت عوض شد، میفهمم که از مرز اون کیفیت در اومده. تا در مطلب واقع هم همینه، اول صورت عوض میشه بعد معلوم میشه که، یا اول مزاج عوض میشه، اول مزاج عوض میشه بعد صورت عوض میشه. علی حال بله، وقتی که از مرز مزاج در اومدیم صورت عوض میشه. حالا یا از مرز پایینی در میای صورت ترکیبی میره صورت پایین تر، یا از مرز بالایی در میای صورت ترکیبی میره به سمت صورت بالاتر. هر شدم این نبات از مرز پایینش بریم پایین تر میریم تو جماد، از مرز بالاش بریم بالاتر میریم تو حیوان، تا وقتی که این مزاج نباتی که عرضش عریض است وجود دارد، این شیء میشه نبات. حالا این نوع نبات یا اون نوع نبات یا نوع دیگر نبات، بالاخره همش تو نباتیم، از نبات بیرون نرفتیم. وقتی به محدوده پایین رسیدیم، مرز نبات تموم میشه وارد جماد میشه. به محدوده بالا رسیدیم، باز مرز نبات تموم میشه به محدوده حیوان وارد میشه. خب پس معلوم میشه این عرض عریضی که ما در جلسه گذشته برای کیفیت بساط درست کردیم، برای کیفیت مرکب هم وجود دارد. یعنی این عرض عریض اختصاص به بساط ندارد، بلکه در متکبنات یعنی مرکبات من البساط هم حاصل است. بله، حالا کیفیتی باشه، هر جا کیفیت باشه به قول شما هست. حالا یا کیفیت های بسیط یا کیفیت مرکب که ما اسمشون بذاریم مزاج. پس در واقع این مزاج است که عرض عریض داره. در اشارات 97 یه جا از فخر مطلبی نقل میکنه، بعد جواب میده در اشارات داره کلام فخریه، کلام خواجه است که برای صحت و مرض حیوانات هم عرض قائله. میگه در یه محدوده وسیعی نه تنها این موجود حیوان است، بلکه حیوان صحیح و تندرسته. از اون مرز که بگذرید میشه حیوان مریض. این عرض عریض رو برای خیلی جاها قائلی،
یعنی هر جا که کیفیت باشه
دیگه، قولی شما هر جا کیفیت باشه،
اون صحتی که داره کیفیت مزاجش
داره، اما به شرطی که شی دفعی نباشه. اگه دفعی باشه دیگه عرض عریض نداره. خب همونطور که در جلسه گذشته در مورد بساید میگفتیم، وقتی که از مرز فلان کیفیت بیرون آمدند، ماده دیگه صورت قبلی رو حفظ نمی کنه بلکه صورت قبلی رو از دست میده و آمادگی برای صورت جدید پیدا میکنه. همونطور در مرکبات هم همینه میگیم، میگیم بعد از این که از اون محدوده و مرز مزاج در آمد این مرکب، دیگه اون صورت ترکیب قبلی رو از دست میده، ماده آماده میشه برای پذیرش صورت ترکیب جدید. چالا اگر رفته باشه به سمت پایین میره به سمت نبات، اگر رفته باشه به سمت بالا میره به سمت انسان، یا نبات اگر رفته باشه به سمت پایین میره به سمت جماد، اگر آمده باشه به سمت بالا میره به سمت حیوان. دیگه ماده این نبات دیگه صورت نباتی رو طلب نمی کنه، استعداد صورت نباتی نداره، بلکه استعداد داره برای صورت پایین تر یا صورت بالاتر. البته چون حرکت های طبیعی به سمت پایین نیست، دیگه نمیگیم استعداد داره برای صورت پایین تر، میگیم استعداد داره برای صورت بالاتر. اما گاهی ممکنه قاصر او رو هل داده باشه به سمت پایین، در اون صورت میتونیم بگیم استعداد برای صورت پایین پیدا کرد، ولی به طور طبیعی به سمت پایین نمیره، به طور طبیعی به سمت بالا میره. من که قاصری باشه، قاصر میتونه به سمت بالا ببره، میتونه به سمت پایین بره. صفحه 191 سطر 5 ولیس هاذا نه، استعداد به سمت جمادیت نداره، به استعداد قصری داره، استعداد طبیعی نداره، به سمت بالاست. استعداد طبیعی همیشه به سمت بالاست، استعداد طبیعی به سمت پایین نیست، چون حرکت طبیعی همیشه حرکت تکاملیه، حرکت به سمت نقص نیست. مگه کون و فساد باشه؟ کون و فساد هم حرکت به سمت نقص نیست، مثلا یه نوع حرکت دیگه است. و لیس هاذا للعناصر وحدها، ضمیر هاذا مشار الیه، هاذا رو توجه کنی، هاذا یعنی دارای عرض عریض بودن، مال عناصر تنها نیست، بل للمکونات، بل للمتکونات ایضا، برای متکونات هم هست، یعنی مرکبات هم داره عرض عریضن، منتها در مرکبات کیفیت رو مطرح نمی کنی، مزاج رو مطرح می کنی، که اونا خودش کیفیته، منتها کیفیتیست که از چند کیفیت ترکیب شده، چون خود اون جسم مرکبه، کیفیتش هم کیفیت مرکبه میگیم. در وسائل جسم بسیط بودن، کیفیت هم کیفیت بسیط گرفتیم، بله فرق نمی کنه، اونجا هم کیفیت عرض عریض داشت، اونجا هم کیفیت عرض عریض داره. و لیس هاذا یعنی دارای عرض بودن اختصاص به عناصر تنها نداره، بله للمکونات ایزن، للمتکونات ایزن، برای مرکبات هم هست، ولی کل واحد منها یعنی من المتکفنات مزاجون وقت و مزاجه هو یقبل زیاده و نقصان، مزاج که همون کیفیت متوسطه قبول زیاده و نقصان می کند، اونم نه هر چقدر که بهش بدید، الا حد ما محصور الارض بین طرفین، زیاده و نقصان از طرف بالا و پایین محدود مرزبندی شده، نه اینکه زیاده تا بی نهایت، نقیص هم تا بی نهایت. یقبل این مزاج زیاده و نقصان را الى حد ما، تا یه حدی که این حد محصور الارض است بین طرفین، یعنی ارزش از دو طرف حصار کشیده شده، هم از طرف نقصان هم از طرف زیاده، یعنی تا یه مرزی میرسه که از اونجا به بعد اگر بخواد اضافه بشه دیگه این مزاج نیست، یا به یه مرزی میرسه که از اونجا خواست کمتر بشه بازم این مزاج نیست. و ازا جا و از ذالک، اگر این متکون، این مرکب یا این مزاج تجاوز کند، ذالک یعنی از این طرفی که بله از این حد و ما و از این طرفی که محصوره، و تلع استعدادهو یعنی استعداد متکون، استعداده لملابستیه لصورته، استعدادی که این متکون برای پوشیدن صورت خودش داشت باطل می شود، باید دیگه صورت دیگر بگیرد. استعدادی که برای پوشیدن صورت خودش داشت باطل می شود، و نتیجتاً صورت خودش رو از دست میده، وقت صورت بعدی میتونه بگیره، حالا یا صورت بالاتر یا صورت پایین‌تر. ضمیر استعدادهی، ملابستهی، صورتهی، هر سه برمیگرده به متکبره. صورت پایین‌تر ارز کردم قصرن میگیره، قصرن میگیره، طبیعتاً نه. خب بعدش قطع میشه، بله قطع دائمی نیست، قصر قاصره و دائمی نیست، بعدن دو مرتبه برمیگرده صورت اصلی خوشی میشه. خب پس مرکبات مزاج دارند و وقتی و مزاجشون عرض عریض داره. تا اینجا رو بحث کردیم، حالا یه بحث دیگه این میخوام مطرح کنیم. مرکبات مزاجشون هم مختلفه، همونطور که خودشون مختلفند. چون مرکبات مختلفند پس مزاجهای مختلف دارن. پس میتوانیم از طریق مزاجها مرکبات رو تعیین کنیم. فلان مزاج مال فلان مرکب، فلان مزاج مال فلان مرکب. حالا ممکنه ما خیلی آگاهی نداشته باشیم، ولی بالاخره در جهان طبیعت این بس هست که هر مزاجی مخصوص مرکبی است. بنابراین وقتی مرکب‌ها متفاوتن می‌فهمیم که مزاج‌ها متفاوتن. حالا می‌خوام درباره تفاوت مزاج‌ها بحث کنیم. تا حالا بحثمون درباره عرض مزاج بود، یه بحث کلی داشتیم، خیلی هم تو جزئیاتش وارد نشدیم. گفتیم که هر مزاجی عرض عریض دارد و مرز دارد، از این مرزش یا اون مرزش بیرون رفت دیگه این مزاج نیست و نتیجتاً دیگه این مرکب نیست. حالا میخوام بگیم مرکبات مزاجهای مختلف دارند. اون وقت اگر مزاجی رو از بین بردیم ممکن از این مرکب وارد مرکب دیگر بشیم. بعد میفهمد اختلاف امزجه از کجا میاد. الان بحث در اختلاف امزجه است. ابتدا وارد این بحث میشه که اختلاف امزجه از ناحیه اختلاف مقادیر عناصر است، که این حدود شاید بیش از نصف صفحه طول میکشه، که شاید ما تو این جلسه فقط بتونیم همین بخش رو تموم کنیم. مقادیر عنصری که در پیدایش یک مرکب به کار میرن مختلفن، قهرن مزاج مختلف میشه و به دنبالش مرکب مختلف میشه. بعضی از مرکبات میبینید که عنصر خاکیش زیادتره. بعضی مرکبات این عنصر هواییش یا آبیش یا ناریش بیشتره. نه همه رو ایشون مطرح میکنه. این مقدار خیلی سخت نیست. چه مرکبات مختلفند، علت اختلافشون هم اختلاف مقدار عنصری که درشون به کار رفته. مهم اینجاست که از کجا بفهمیم که این عنصر خاکیش بیشتره، اون یکی عنصر هواییش، اون یکی عنصر ناریش، این چهارمی عنصر ماییش. از کجا این بفهمیم؟ بیان میکنه که از کجا بفهمیم. این وارد این بحث میشه، میگه که اگه دیدید این جسم مرکب تو هوا گذاشتینش وای نستاد، افتاد پایین، رفت تو آب، تو آب هم وای نستاد، رفت تا قعر آب، به زمین که رسید وایستاد، بفهمید اجزای ارزش زیادتره. مثلا سنگ رو هوا توقف نمی کنه، میاد پایین. به آبم که میرسه روی آب وای نمیسته، میره باز میاد پایین تر، میرسه تا کف دریا، اونجا وای میسته. پس معلوم میشه اجزای خاکیش بیشتره. این روشنه. بعد می فهمد بعضی این قاعده باز کلی نیست. این قانونی که الان برای تشخیص این چه این مرکبی گفتیم کلی نیست. بعضی مرکب اجزای خاکیشون بیشتره، در این حال می رو آبای میسه، رو هوا وای نمیسه، رو هوا از هوا عبور میکنه میاد پایین، ولی رو آبای میسه مثل چوب. چوب اجزای خاکیش بیشتره از اون سه جزی دیگه، یعنی از هوا و آب و آتش جز خاکیش بیشتر از همه است. اما میبینید روی آب وای میسه، نفوذ نمیکنه. پس قاعده که گفتیم قاعده کلی نیست، ولی خب قاعده است که در اکثر موارد نتیجه میده و باعث این میشه که ما بتونیم تمیز بدیم و این چنین مرکبی رو از سایر مرکبات جدا کنیم. خب اینجا سوال میشه چه عاملی در چوب هست که نمیذاره تو آب بره؟ یه قاعده مهمی رویشون توضیح میده، اون قاعده رو توجه کنیم. این مرکب داره چهار جزه، مثل چوب. جزء خاکیش از همه بیشتره، یعنی از آب حساب کنید، آب رو به تنهایی حساب کنید، این خاکیش بیشتره. هوا رو به تنهایی حساب کنید، این خاک بیشتره. نار رو به تنهایی حساب کنید، این خاک بیشتره. خاک از دونه دونه اینا بیشتره. ولی بیایید دو تا عنصر هوایی و ناری رو درش ملاحظه کنید، جمع کنید دو تا عنصر سبک رو. عنصر سبک نار و هواست، عنصر سنگین آب و زمینه. خب حالا شما دو تا عنصر هوایی رو و ناری رو که سبکن جمع کنید، مجموع رو با خاک بسنجید، میبینید خاک کمتره. خاکی که از تک تک عناصر در چوب بیشتر بود، از مجموع دو عنصر خفیف بیشتر نیست. چون بیشتر نیست نمیذاره این چوب بره پایین. در سنگ خاک از مجموع آب و هوا، از مجموع هوا و نار بیشتره. همونطور که از تک تک اینا بیشتره، از مجموع دو تا خفیفی هم بیشتره. لذا این سنگ محکوم اون دو خفیف نمیشه. بلکه محکوم این اجزای خاکی میشه. و اجزای خاکی غلبه میکنن و این مرکب رو سمت پایین آب هدایت میکنه. پس در مثل چوب که میبینید با این که اجزای خاکیش بیشتر پایین نرفت، علت اینه که اجزای خاکیش از تک تک اون اجزای دیگه بیشتره، ولی از مجموع دو خفیف بیشتر نیست. اگه از مجموع دو خفیف بیشتر بود، حتما این چوب رو به سمت پایین آب میبرد. تا اینجا مطلب روشن. بعد قانون در مورد اونجای میگه که هوا بیشتر است یا نار بیشتره. و باز در اونجای بحث میکنه که آب بیشتر باشه. ناری یک شکیه ایسی نمارد میکنه. فعلا در مورد اونجایی که اجزای خاکی بیشتر باشه بحث کرده. گفت علامتی این که این مرکب اجزای خاکیش بیشتر است این است که در هوا نمی‌ایستد، پایین میاد، در آب هم نمی‌ایسته، پایین میره، فقط رو زمین وای میشه. بعد گفت ولی بعضی که اجزای خاکیشون بیشتره اینا فرو نمیرن تو آب، بالای آب وای میشن. اینم علت رو بیان کرد. علت اینی که درسته که خاک از تک تک این تک تک سایر عناصر در چوب بیشتر است، اما از مجموع عناصر بیشتر نیست. این درباره مرکبی بود که اجزای خاکیش بیشتر باشه. سه قسم مرکب دیگه هم بریم که در بعضی اجزای مایی بیشتره، در بعضی اجزای هوایی، در بعضی اجزای ناری، که اینا رو ان شاءالله وقتی رسن توضیح میدم. و هذه المرکبات تختلف و امزجتها لاختلافها فی مقادیر العناصر فیها، این مرکبات مزاجشون مختلفه لاختلاف این مرکبات در مقادیر عناصری که در این مرکبات به کار گرفته شده و به کار رفته، در مقادیر عناصری که در این مرکبات به کار رفته این مرکبات اختلاف دارن، قهرن مزاج ها مختلفه. وقتی مزاج ها مختلف شد خود مرکبات هم مختلفه. پس علت اختلاف مزاج اختلاف عناصری است که در این مرکب به کار رفته. حالا اون عنصر گاهی خاکه، گاهی ناره، گاهی هواست، گاهی آبه که اینا رو یکیشون توضیح میده. فعلا میپردازد به اون عنصر مرکبی که جزء کثیرش خاک است. فمن الکائنات مل ارضیتو فیه قالبه، من تبیزی است. بعضی از کائنات یعنی مرکبات کن عالم کن فساد، ما یعنی کائنیست که ارضیه یعنی عنصر ارضیه یعنی اجزای عنصر ارضیه فیه در این مرکب غلبه دارد و سایر اجزا. این چنین کائنی چه کائنی است؟ از کجا تشخیص داده میشه؟ وحی این چنین کائناتی همه ما یعنی کائناتی است، همه اجسامی است که ترسب و فل هوا یک ول مائد و این رسوب میکنه هم در هوا هم در آب، یعنی بین هوا نمیمونه میاد پایین، میاد رو آب، رو آب هم نمیمونه میره زیر. پس هم از هوا عبور میکنه و رسوب میکنه در هوا، هم از آب عبور میکنه این رسوب میکنه در ما، که این عبارت هست من المدنیات بیان ماست، مای ما ترسد. اون جسم مرکبی که رسوب میکنه هم در هوا هم در ما چیه؟ عبارت هست از مدنیات، این جمادات، نباتات، حیوانات. اینا همه چون اجزای ترابیه درشون کثیره رسوب میکنن، نه فقط در هوا رسوب کنن، در هوا و آب رسوب میکنن.
همه نباتات در آب رسوب میکنن؟
مگه چوب باشه؟ الان چوب بلا میکنن بعد از این که برگ میگنده بله رسوب میکنه، چون اجزای مایه و بعضی برگ ها خب نه اون نیچه نبات بکنید بندازین تو آب فرو نمیره، علتشون چوبش الان داریم میگیم. وقد یجوز و انلا یرسب بعض و مل ارضیتو فی قالبه، قالیه نوشته کتاب ما خوب نیست، گاهی هم جایزه که رسوب نکند بعضی ما یعنی بعض اجسامی که ارضیت یعنی عنصرا و ذرات عنصری ارض در اون جسم قالب است. با اینکه ارضیه قالبه اما این رسوب نمی کنه. مثال میزنم به چوب، همین که الان گفتیم، فَإِنَّهُ يَجُوزَ أَن تَكُونَ الْأَرْضِيَةُ قَالِبَةً، در چنین چوبی جایز است که ارضیت یعنی ذرات ارض غلبه کند، ولی غلبه می کند لمفرد استخوان، یعنی با یه استخوان نسبت به استخوان تک غلبه دارد، نسبت به نار تنها غلبه دارد، نسبت به هوای تنها غلبه دارد، نسبت به آب تنها لمفرد استقوس، این نسبت به مفرد استقوس نسبت به استقوس مفرد و تک غلبه دارد. اما ولیس قالما لمجموع استقوسین خفیفین، نسبت به مجموع دو استقوس خفیف که هوا و نار است غلبه نداره، ولی نسبت به مفرد استقوس یعنی استقوس مفرد یعنی استقوس تک غلبه دارد، ولی لمجموع استقوسین یعنی استقوس جمع غلبه نداره. پس معلوم میشه که ما هر جزئی رو که میخوام غالب کنیم یعنی غلبه بهش بدیم، یک بار باید با اجزای دیگه بسنجیم، یک بارم باید با مجموع دو جزء مخالف بسنجیم. بله، این اجزای ترابیه رو با اجزای مایه نمیشن چون تو مخالف نیستن، هر دو به سمت پایینه، ولی یا به تبیری هر دو سقیلند، اما با اجزای مخالف میسنجید، یکی هوا یکی نار، هر دو خفیفن و اجزای ترابیه با اینا مخالفه، پس میسنجید با این اجزا. آبم چرا آبم میشه؟ بله آبم میشه. بله آب تن، یعنی این خاک از آب تنها بیشتره، ولی اگه آب بیشتر بود که اسم رو آب میموند، اگر آب بیشتر باشه جسم رو آب میمونه. نه چوب جهتی دیگه داره. ببینید اگر آب مرکبی بیشتر بود این جسم مرکب وسط آب معلق میمونه، چون از جسم خود آبه، مکانش مکان آبه. مثال برای اونجاییست که خاک بیشتره، ولی در این حال این جسم فرود نمیره تو آب. علتش اینه که اگرچه از آب بیشتره، از هوا بیشتره، از نار بیشتره، ولی از مجموع دو خفیف دیگه بیشتر نیست. در یه جایی میبینید فرو نمیره چون اجزای مائیش بیشتره. مثلا فرض کنید شما یه آبی رو با یه ذره خاک مخلوط کرده باشید که آب کدر شده باشه، خب این لازم بزنش تو آب پایین نمیره، جز آب میشه. چرا؟ چون اجزای مائیش بیشتره، اجزای ترابیش کنه. اما یه جا میبینید که تو آب بالای آب وای میسه، نه به خاطر اینکه اجزای مائیش بیشتره، به خاطر اینکه اجزای ترابیش یا مائیش به مجموع اون دو تخفیفا نمیرسند. بر فرضم مجموع آب و خاک به مجموع هوا و نار برسند، خاک تنها نمیرسه. اونجا هم که مجموع آب و خاک کمترند از مجموع هوا و آب، باز میبینید خاک مرکب روی آب وای میسه، روی آب تو نمیره. خب تا اینجا حکم مرکبی که اجزای ارضی درش غلبه داشت گفتیم، هم اونجایی رو که اجزای ارضی به طور مطلق غلبه داشتن که گفتیم این چنین مرکبی تو آبم فرو میره، چون اونجایی که نسبت به تک تک عناصر غلبه داشتن نسبت به مجموع خفیفین غلبه نداشتن، که گفتیم در این صورت تو هوا فرو میره رسوب میکنه اما تو آب رسوب نمیکنه. و از اینجا قانون به دست آمد، قانونی که عرض کردم به دست آمد، که میتونید شما هر عنصری رو با تک تک عناصر دیگه بسنجید یک، یا با مجموع دو عنصر مخالف بسنجید دو. مخالف چی میگیم؟ یعنی در سبکی سنگینی، یعنی شما خاک رو وقتی میخواد بسنجید با آب میتونید بسنجید، با هوا هم همینطور، با نار هم همینطور. اما اگه بخواد با مجموع بسنجید، با مجموع این نار و هوا که هر دو سباشند بسنجید، دیگه آب و دخالت ندید. چرا؟ مفرد استخوان سرش آب هست. اگر آب درش غالبه در آب رسوب نمی کنه، ولی اگر زمین نسبت به آب هم غلبه داره، زمین نسبت به تک تک اینا غلبه داره، با آب بسنجید می بینید که زمین بیشتره، با هوا بسنجید زمین بیشتره، با نار بسنجی زمین بیشتره، با مجموع نار و هوا هم بسنجی دمینید زمین بیشتره، دیگه با آب نسنجید، بازم اینو تو آب فرو میره، بازم این جسد تو آب فرو میره. بله اگر زمین زمینیش کمتر از آبیش باشد تو آب فرو نمیره، رو آب وای میسه. پس اگر اجزای ارضی غلبه داشت بر تک تک اون ستای دیگر و غلبه داشت بر مجموع دوتای خفیف، این جسم تو آبم فرو میره. اما اگه غلبه داشت بر هوا و نار، غلبه نداشت بر آب بلکه آب غلبه داشت، این تو آب فرو نمیره، تو هوا رسوب میکنه، تو آب دیگه رسوب نمیره. دقت کنید همه احکامشو گفتم. این مال چوبه، من دارم قاعده رو عرض میکنم. در چوب اجزای ترابیه بیشتر از مجموع هوا و نار نیست، لذا فرو نمیره، نسبت به آب هم نمیسنجیمش، کاری نداریم. چون اگه نسبت به نسبت به آب بسنجیم، آب چوب که بیشتر نیست، که آب چوب از اجزای ارضی بیشتر نیست، اجزای ارضی باز بیشتره، ولی مجموع دو خفیف از اجزای ارضی پایین تره، بیشتر اشتباه گفتم پایین تره، مجموع دو خفیف از اجزای ارضی بیشتره، اجزای ارضی نمیتونن کاری رو که دلشون میخواد انجام بدن، میخوان برن پایین تا خودشون رو به ارض برسونه، نمیشه. چرا؟ چون اجزای خفیف بیشترند، یعنی مجموع دو خفیف دیگه بیشتره. و منها مل ماییتو فی غالبه و منها مل هوایی، این دو تا رو پشت سرم ذکر میکنه. بعضی از این مرکبات، ما یعنی مرکبی هستن، جسمی هستن که اجزای ماییه در اونها غلبه داره، و منها بعضی از مرکبات ما یعنی جسمی است که حل هوایی یعنی هوایی درش غلبه دارند. این از کجا بفهمیم؟ ایشون میفهمد اینجا امتحان کردنش سخته. امتحان اون قبلی آسون بود، رهاش کردیم، دیدیم هم تو هوا رسوب کرد هم توی آب رسوب کرد، اون امتحانش آسون بود. این یکی امتحانش خود سخته. چرا؟ چون این روی آب وای میسه، و تو آب رسوب نمی کنی. از این طریق که بخواد رسوب کنه و رو وایسه، از این طریق به دست آوردن سخته. از طریق دیگه کشف کنیم که اجزا آبیش بیشتره یا اجزا هوایش بیشتره ممکنه، ولی از طریق این که رو وای میسه یا رسوب میکنه، از این طریق به دست آوردن سخته. چرا؟ چون با این که اجزای آبیش زیاده، اما سنگین تر از آب که نیست. اونجا که اجزای ترابی زیاد بود، خب تراب سنگین تر از آب بود، رسوب میکرد میرفت تو آب، فرو میرفت، نفوذ میکرد تو آب، رو آب وای نمیستاد. اما اینجا که اجزای مایه بیشتره، و اجزای مایه که سنگین تر از آب میشن، خودشون آبن. اجزای ناریه و هوایی هم که درش هستن که اونا سنگین تر نیستن. میمونه دو جز دیگه که ترابی است و ماییه. اگر این دوتا مساوی باشند، این شه فرو نمیره تو آب، تو آب فرو نمیره. بله اگر اجزا ارضیه در بین این دوتا اجزا ارضی بیشتر باشند، این فرو میره به خاطر اجزا ارضیه. اما فرض در اینه که اجزا ماییه فعلا بیشترند، پس فرو نمیره. اگر مجموع ارضیه و مائیه بیشتر باشد از مجموعه هواییه و ناریه، یعنی دوتا سنگینا بیشتر باشند از دوتا سبک. این باعث میشه که این جسمی که دوتا سنگینش بیشتر از دوتا سبکشه از تو هوا عبور کنه بیا تو آب. وقتی میاد تو آب تازه باید بهش ببینیم که این دو جزء سنگینش کدومش بیشترند. اگر آبش بیشتره رو آب میمونه، اگر خاکش بیشتره تو آب فرو میره. اگر مساویه آب و خاکش مساویه، این باید داره پایین، نه نمیره. چرا؟ چون هوا و نار توش هستن سبکش میکنن. اون اجزای ترابیه زورش نمیرسه که هم آبی رو که مساویه محکوم مغلوب کنه، همون دوتایی که مخالفشن مغلوب کنه. چون اگه بخواد بفرستش این جسم پایین، هم باید آبو مغلوب کنه، همون دوتا خفیف مغلوب کنه. این از عهده آب تنها بر نمیاد چون مساوی با آبه. وقتی از عهده آب بر نیمد، از عهده آب به علاوه اون دوتا خفیف هم حتما بر نخواهد آمد، لذا این جسم بالا میمونه. چرا ممکنه عنصر ثقیلش بیشتر بشه رو آب وایسه؟ اون تو عنصر ثقیلی که بیشتره یا آبه یا اگرم خاکه، خاک داره به توسط آب و به توسط اون دو خفیف خونسا میشه. یعنی ممکنه خاکی باشه بیشتر از آب، ولی اون دو خفیف بیان به کمک آب. اینجا خاکی بیشتر هم نمیتونه این جسم فرو ببره تو آب. خاک باید چنان بیشتر باشد که هم آب رو مغلوب کنه، هم اون دو تا خفیف رو مغلوب کنه، ولی نمیتونه باز بره پایین. اینم هم بله، در خفیف هم همین حرفو میزنی. من در ثقیل، خب بله، من در ثقیل گفتم، شما در خفیف مثال بزنید. یه وقت مثلا نار خیلی زیاده، خب این جسم باید بره بالا. وقت ناری که باید این رو ببره بالا، باید اون ستا دیگر خونسا کنه. هوا رو لازم نیست خونسا کنه، اون دوتا سنگینه باید خونسا کنه تا بتونه ببره بالا. یعنی دوتا سنگینه باید انقدر کم باشن که نار برانه غلبه کنه. من در مثال در ثقیل زدم که خاک، شما مثال در خفیف بزنید که نار. خودشون هم میگه، تو نارم میگه، میگه نار اگر اجزایش غلبه داشت باید بره بالا، اما گاهی بالا نمیره به خاطر اینکه ثقیله نمیذارن، به خاطر اینکه ثقیله نمیذارن. خودشون مطلب میگه بعدن. یعنی اقسام رو شما لازمه، من قاعده رو عرض کردم، قاعده رو عرض کردم، دیگه اقسام خودتون حساب کنید. قاعده این بود که اگر یک جز بر سه جز دیگه، بر تک تک سه جز دیگه غلبه داشت و با مجموع دو مخالف هم بر مجموع دو مخالف هم غلبه داشت، دقتون چی میگم، هم با تک تک اون سه تا دیگه غلبه داشت، هم بر مجموع دو مخالف غلبه داشت، حکم خودش رو اجرا میکنه. مثلا خاک بر تک تک اون سه تا دیگه غلبه داشت، بر مجموع دو خفیف مغلبه داشت، خاک حکم خود چه اجرا میکنه. یعنی این جسم رو میبره تا دم خاک، از آبم رسوبش میده، میبره تا دم خاک. اما اگر این جز نسبت به هر سه غلبه داشت، نسبت به دو مخالفش غلبه نداشت، نمیتونه حکم خود چه اجرا کنه. فقط در صورتی میتونه این خاک یا هر چیزی دیگری از این چارت عنصر حکم خودش رو اجرا کنه که هم بتواند نسبت به اون ستای دیگه غلبه داشته باشه، هم بتواند نسبت به دو مخالفش غلبه داشته باشه. حالا اگر نار باشه دو مخالفش میشه ثقیلان، اگر زمین باشه دو مخالفش میشه خفیفان. بالاخره هم باید بر تک تک اینها غلبه داشته باشه، هم بر دو تا مجموع دو مخالفش غلبه داشته باشه، اون وقت حکم خودشو اجرا میکنه و الا حکم خودشو نمیتونه اجرا کنه. حالا اون وقت حکم کدوم اجرا میکنه؟ یا حکم دو مخالفش رو اجرا میکنه یا حکم اون سومی رو اجرا میکنه؟ دیگه اونش دیگه عرض میکنم قانون روشنه. وقتی قانون روشنه دیگه تطبیقش بر مواردم به عهده خودتون. و منها ملمائیت و فیه غالبه، منها یعنی از جمله مرکبات، ما یعنی مرکبی است که اجزای مائیه در اون مرکب غلبه دارد، و منها ملهوائیه، بعضی از این مرکبات هم مرکبی است که اجزای هوائیه درش غلبه دارد. وقت در اینها یأثر و امتحان و ذالک من جهت تفوه و رسوب، امتحان این چنین غلبهی از جهت تفوه یعنی رو آب ایستادن و رسوب یعنی فرو رفتن سخته. ببینیم آیا این بالا میسته یا رسوب میکنه. این ممکنه بالا بیسته رسوبم نکنه، بلکه اصلا رسوب تو آب نمیکنه، رسوب تو هوا میکنه، مگر اینکه باز اون خفیفان غلبه داشته باشن که رسوب در هوا نمیکنه. اما رسوب در هوا میکنه، رسوب در آب نمیکنه اگر مائیت درش غالب باشه. چرا رسوب در آب نمی کنه؟ چون سنگی تر از آب نیست. درسته آبش زیاده، ولی خب آب با آب مکانشون و مقتضاشون یکیه. و ذالک، این که میگیم از جهت تفو و رسوب امتحانه چنین جسمی سخت است، به این جهت است که این جسم، لعن جسم، این جسمی که الان فعلا داریم در باش بحث میکنیم که آبش مثلا غلبه داره، و این کان المائیت و فیه غالبتن، کتاب ما داره قالیتن، قالی یعنی گران، اینجا خوب نیست. البته ایبی نداره، گران هم به معنای سنگین میاد، قالبه بهتره، یه نقطه زیاده، اون نقطهش میشه خطزه. و این کانت المائیه فیه غالبتن، ولی اون که اجزای مائیه در این چنین جسمی غلبه دارد و درش هوا هم هست، نار قلیل هم هست، اما فهوه لا محاله یکونو به سبب، لا یکونو به سبب مائیتی از قلب ملل ما. او به خاطر این جسم میخواد، فهوه این جسم، فای فهوه بعد از این انکانت آمده که انکانت انش وصلی است، گفتم فهایی که بعد از این وصلی میاد به معنی لاکنه، ولو اجزا آبیه درش بیشتره و اجزا هوا و نار درش کمتره، ولی این جسم به سبب مائیتش اسقل از آب نمیشه، چون هوا و نار درش کمه، از هوا و نار سنگینتر میشه، لذا رسوب میکنه، نه تو نار میمونه نه تو هوا، در هر دو رسوب میکنه. اما وقتی اجزای مائیش بیشتر بود دیگه نباید انتظار داشته باشیم تو ما هم رسوب کنه، چون از سنخ آبه، دیگه سنگین در از آب که نیست. فهوه یعنی این جسم که دارای اجزای مائیه زیاد است، ولو هوا و نار درش کمند و نمیتونن حکم خودشون رو اجرا کنند، ولی این جسمی که الان آب درش بیشتره به سبب مائیتش که سنگین تر از آب نشده، مساوی با آبه، پس نمیتونه تو آب فرو بره. بله اگر اجزای خاکی داشت و به سبب اجزای خاکی سنگین تر از آب میشد، اون وقت تو آب فرو میرفت. لا یکون به سبب مائیتی که دارد اسقل من الماء حتی یرسا و فیه، یعنی فی الماء، سنگین تر از آب نیست که بتونه تو آب رسوب کنه، الا این که ارضیتش کثیر باشد که تزید و ثقلن علی ماهیتهی، به طوری که این ارضیت از نظر ثقل بر ماهیت، بر ماهیتش اضافه داشته باشه. اون وقت است که این ارضیت به خاطر سنگین تر بودنش این جسم رو به پایین میبرد، حتی از آب هم رسوبش میده.
زمین تو میگی میاد روی سطح زمین و کار داره بیشتر بودن،
این سوال شما جوابشو خیلی قبلا تو فن اول دادیم. سوال شما اینه که حالا این جسم آبش زیادتره، چون آبش زیادتره از سنخ آبه، پس میتونه روی آب بایسته، میتونه وسط آب بایسته، میتونه یه خود پایینتر از وسط بایسته، میتونه بین بالای آب و وسط بایسته. چرا فقط اون بالای آب وای میسه، وسط وای نمیسه؟ اینو قبلا گفتیم. گفتیم اگر شیئی در مکان طبیعی خودش برود، به هر نقطه از مکان طبیعی برسه به همونجا قناعت میکنه. مثلا اگر این میوه سنگین از درخت افتاد میفته همین پایین، اون طرفترش هم میفتاد جایز بود، این طرف هم جایزه، بالاخره همه جای زمین براش جای طبیعیه. اما چرا اینجا رو انتخاب کرده؟ چون اینجا زیر اون میوه قرار داشت، میوه از اون بالا افتاد اینجا. اگر باد میامد میوه رو میبرد اون برتر میفتد. اینجا هم همینطوره، چون ما اینو رو آب ولش کردیم، رو آب وایساده. شما این جسمی که آب توش زیاده ببرین زیر آب ولش کنید، این دیگه بالا نمیاد، اونجا زیر آب وایسته. بستگی داره این که قاصر کجا ولش کرده. همه جاهای آب مکان طبیعی است برای چنین جسمی. شما ببینید که شما که قاصد اینو کجا رهاش میکنید؟ این رها کردین روی آب، خود رو آب وای میشه. رهاش کردین توی آب، توی آب وای میشه. خب مطلب تا اینجا روشن. من بعضی ریزه های بحث رو نگفتم، ما دیگه اینو پیش خودتون روشن هر شدم. اون قاعده رو وقتی من گفتم بر موارد میتونید تطبیق کنید، یعنی تمام این اجسام رو میتونید یک بار خاکش مثلا غالب بکنید، بر هر ستا، بر هر ستا غالب کنید، بر مجموع اون دوتا خفیف هم غالب کنید. یه بار میتونید خاک رو بر آب غلبه بدید، بر مجموع اون دوتا غلبه ندید. یه بار میتونید خاک رو با آب مساوی بگیرید. یه بار میتونید طوری خاک رو قرار بدید که با آب مساوی نباشه، یه خورده از آب بیشتر هم باشه، ولی به وسیله اون دوتا خفیف نتونه کار خودش انجام بده. اینا همه باید با هم لحاظ بشه. وقتی من قاعده رو بیان کردم، این موارد جزئی رو هم شما میتونید با این قاعده ها تطبیق کنید، حکمش رو به دست بیارید. لزومی نداره من تک تک این موارد جزئی رو رسیدگی کنم، همین که قاعده رو عرض کردم کافیه. باید این جسم بر هر ستا تک تک غلبه داشته باشد، یک، بر مجموع این دوتا مخالف هم غلبه داشته باشد، دو، تا به تمام حکم خودش اجرا کنه. غیر از این بشه نمیتونه حکم خودش اجرا کنه. وقتی حکم خودش اجرا نکرد کجا میره؟ میاد روی آب. روی آب هم نمیاد، میره روی هوا. گاهی بعضی چیزا هستن که خفیف ترشون غلبه داره، خب اینا میرن بالا. ولو اجزای خاکی داره، ولو اجزای آبی داره، ولی این اجزای هیچ کدومشون نمیتونن از عهده اون اجزای هوایی بر بیان، مجموعشون هم نمیتونن از عهده هوایی بر بیان. خب هوایی ها خودش اجرا میکنه، این جسم میبره تو هوا. عرض میکنم دیگه اینا تا لازم نیست من توضیح بدم. این جزئیات خصوصیه رو شما با اون قاعده کلیه میتونید حل کنید، تطبیق کنید قاعده رو در موارد مختلف با حکم رو به دست بیارید. و منها من ناریتو فیه قالبه، همه زمیر ها مؤنث میبود، اینجا که رسید مذکره بود. اتفاقا هر دو نسخه در دست منه اینجا منها داره، یعنی من الکائنات یا من المرکبات. قبلا هم گفت و منها المایه و منها مل مایه فیه قالبه و منها مل هوایه، حالا میگه و منها من ناریه فیه قالبه. باید منها باشه، یعنی از جمله مرکبات یا از جمله کائنات. ما یعنی مرکبی است که ناریت در او غلبه داره. این که ناریت برش غلبه داره طبق قاعده باید بره بالای بالا، یعنی رو هوا بره، باید بره تو مکان نار. چون ماهیتش غالبه، البته غالبه است یعنی هم غلبه دارد بر هر سه تک تک، هم غلبه داره بر دو مجموع مخالف که دوتا سنگینه. در این صورت میره بالا، یعنی وارد نار میشه. البته وقتی وارد نار شد میسوزه، همش تبدیل به نار میشه، اون اجزای ترابیه و ماهیه و هواییه دیگه باقی نمیمونه، چون نار اینطوره، قانونش اینه که هر چی بیاد کنارش همه رو میسوزونه، تبدیل به خودش میکنه. ولی بالاخره ما حالا کار نداریم به اینکه این جسم تبدیل میشه یا نمیشه، کار به این داریم که این جسم میره بالا، روی همه اجسام، روی همه عناصر سگانه قرار میگیره، روی آتش دیگه قرار نمیگیره، ولی نه رسوب میکند در هوا، نه رسوب میکند در ما، بلکه تفوف میکند روی هوا، یعنی روی هوا میسته و وارد آتش میشه. حالا بچه بلایی تو آتش سرش میاد، اون مورد بحث ما نیست. عرض کردم که تبدیل به آتش میشه، ولی اون مورد بحث ما نیست. ابن سینا بهش اشاره نمیکنه. و منها یعنی از مرکبات، مرکبی است که ناریت در اون مرکب غلبه دارد. حکم چنین جسمی و مرکبی این است که هازا، این چنین مرکبی عبارت است از تمام مرکباتی که یعلو فی الجو. هازا یعنی چنین مرکبی عبارت است از تمام مرکباتی که یعلو فی الجو، یعنی در جو بالا میرن، اونهایی که در هوا بالا میرن، تو خود هوا هم توقف نمی کنن، معلوم میشه ناریت درشون غلبه داره، که دارن سعی میکنن خودشون رو به سمت نار برسونن، زیرا که ناریت درشون غلبه داره و مکان اصلیشون همون ناره. بله، مراد مرکب تام. نداشته باشیم حکمش اینه. حالا اگه پیدا کردی حکمش اینه، مرکب تام میداریم که ناریت برش غلبه داشته باشی یا نه. خب حالا یا داریم یا نداریم، برفض نداشته باشیم حکمش همینی که داریم عرض میکنم. ما داریم حکمش رو بیان میکنیم، نمیگیم که صغرا رو داریم یا نداریم، این کبراش اینه، حکمش اینه. و هازا یعنی جسمی که ناریت درش غالب است، جمعی امایل یعنی تمام اجسامی است که در جو علو دارن، یعنی توی جو نمیستن بلکه میرن بالا، اینا معلوم میشه که ناریت درشون غلبه داره. حال چه مرکب تام باشه چه مرکب ناقص، شما گفتید ما بحثمون در مرکب تام منه لزومی نداره، در مرکب ناقص هم همین رو داریم، دخان مرکب ناقصه، بالا هم میره، پس ناریت درش غلبه داره. بحث مزاج بله در مرکب تامه، اینجام بحث درسته، اینجام بحث در مزاجه، منتها چون لفظ مرکب به کار برد ما مرکب رو عام میگیریم که شامل مرکب تام و مرکب ناقص بشه، شامل اونجایی که مزاج هست و اونجایی که مزاج نیست هر دو بشه. بله، یه مزاج هم در صورت که مرکب رو آم بگیرید، مزاج هم مرکب آم میگیرید. و قد یجوز ان یکون منهو ما لا یعلو. کتاب ما داری فیه، هر دو نسخه که دست من منهو سا منهو بهتره، جایز است که بوده باشد بعضی از همین اجسامی که ناریتشون غالب است، لا یعلو ما لا یعلو، جسمی باشد که بالا نره، با اینکه ناریت درش غالبه. اون در قسمتی که گفت مل ارضیت و فیه غالبه، گفت یجوزو که با اینکه ارضیت غلبه دارد پایین نیاد. حالا اینجا میگه ناریت غالبه، با اینکه ناریت غالبه جایزه که بالا نره، این عدل همون پالایی. در جایی که ارضیت رو غلبه میداد میگفت با اینکه ارضیت غالبه، ولی میبینیم که گاهی از اوقات پایین نمیاد، مثل چوب مثال زدیم. اینجا میگه که با اینکه ناریت غالبه و باید بره بالا، میبینیم بالا نمیره، چرا بالا نمیره؟ چون اون دوتا سنگینه نمیذارن. یعنی درسته که این اجزای ناریه از تک تک این ستا عنصر دیگه در این جسم بیشتر است، ولی از مجموع ثقیلین که آب و خاک است بیشتر نیست. و قرار شد که این جسمی بتونه بالا بره و حکم نار رو در وارد خودش اجرا کنه که هم نسبت به تک تک سه عنصر دیگر بیشتر ناریتش نسبت به سه عنصر دیگر بیشتر باشه، از مجموع دو مخالف هم که در اینجا ثقیلانن بیشتر باشه. و حالا که میبینید بالا نمیره و وارد نار نمیشه، بدانید که این اجزای ناریه اگرچه از تک تک عنصرهای دیگر در این جسم بیشترند، اما از مجموع ثقیلین بیشتر نیستند. فقط یجوز ان یکون منهو، یعنی بعضی از همین اجسامی که ناریت درشون غلبه داره ما، یعنی جسمی باشد که لایعلو. چرا این بالا نمیره؟ لنظیر ما قلناها فلقال به فیه الارضیه، نظیر به خاطر نظیر اون علتی که ما در باره القالب فیه الارضیه گفتیمش. در اون جسمی که القالب فیه الارضیه گفتیم که درسته که در نسبت به مفرد استخوصات این ارضیه بیشتره، ولی نسبت به مجموع دوتا سبب بیشتر نیست. حالا اینجا میگیم درسته که این اجزای ناریه نسبت به اون سه جزء دیگر، به تک تک اون سه جزء دیگر بیشتره، ولی نسبت به مجموع اون دو ثقیل که خاک و آبند بیشتر نیست، لذا نمیتونه بالا بره. این بحث همون شد. بعد داره و هذه الغلبه قد تکون بالفعل و قد تکون بالقوه. این غلبه، این غلبه نار، یا اصلا غلبه نار نگیرید، مطلق غلبه هایی که گفتیم اختصاصش ندید به نار. یه بحث مربوط به همه این چند خطی که خوندیم، نه فقط به این خط اخیر. پس حاضر غلبه رو میتونید اشاره بگیرید به غلبه که مربوط به ناره، میتونید اشاره بگیرید به مطلق غلبه، چه مربوط به نار باشه چه مربوط به اون عنصرهای دیگر باشه. این غلبه گاهی بالفعله. مثلا نگاه میکنید میبینید که این جسم اجزای ترابیش بیشتره، نه میتواند بیشتر باشه، اصلا بیشتر هست. یا اجزای ناریش بیشتره، نه که میتواند بیشتر باشه، اصلا بیشتر هست. نار زیادی در زمین بنفروختیم، مقداری از خاک رو با خودش همراه برده، خب این اجزای ناریش بیشتره، داره میره بالا. اما گاهی از اوقات بالقوه است. بالقوه یعنی چی؟ یعنی همونطور که عرض کردم، یعنی میتواند این اجزا بیشتر باشند ولی بیشتر نیستند. خب چطوری بیشتر میشند؟ یا عامل خارجی میاد این کیفیت رو تایید میکنه، وقت این کیفیت با تاییدی که از این عامل خارجی گرفته تکثیر میشه، کثرت پیدا میکنه، اینقدر کثرت پیدا میکنه که بر سه جزء دیگه غلبه میکند، بر اون دو جزء مخالفش هم غلبه میکند، قهرن شه یا به سمت بالا میکشه یا به سمت پایین. پس غلبه گاهی از اوقات بالقوه است، با کمک یه امری که از خارج میاد این بالقوه تقویت میشه، میشه بشه روشن مطلب. و حاضر غلبه که ارز کردم میتونه غلبه یه اجزای ناریه بشه، میتونه مطلق بشه. قد تکون و بالفعل که در این صورت اثر خودشو میذاره، و قد تکون و بالقوه که در این صورت میتونه اثر بذاره به شرطی که بقیه شرایط فراهم بشن. حالا توضیح میده و لذی بالقوه فهو لذی اضافه لفی. حالا مثالی که در این جا میزنیم مثال به حرارته، اون بالقوه رو حرارت میگیریم. والذی بالقوه اگر کیفیت حرارت غلبه دارد، منتها غلبه بالقوه دارد. فهو الذی، این چنین جسمی که اجزای ناریش یا حرارتش غلبه به قوه دارد، اضافه فعل فیه الهار و الغریزی استحال الى قلبت بعض الاستقصاد. اگر هار غریزی درش تأثیر کند، این بالقوه بالفعل می شود. استحال الى قلبت بعض الاستقصاد یعنی متحول به فعلیت میشه. با اون استقص دیگر رو هم که در این مرکب وجود بالفعل داشت تقویت میکنه. اون وقت نار یا حرارت غلبه میکنن و در این مرکب حکمشون رو اجرا میکنن. و الذی بالقوه فهو الذی اذا فعل فیه الهار الغریزی من ابدان الحیوان استحال الى غلبت بعض الاستقصاد. استحال الى غلبت بعض الاستقصاد معنا کردم یعنی بعضی از استقصها رو غلبه میدند که همون غالب بالقوه بود. وقتی این غالب بالقوه با غلبه یافتن میشه غالب بالفعل و اثر خودش رو ظاهر میکنه. حالا باید عبارت معنا کنم. اضافه الفیه و الهار رو الغریزی من ابدان الحیوان، هار غریزی که جزء ابدان حیوان است یا ناشی از ابدان حیوان است. این هار غریزی حرارت موجود در این جسم را بیشتر میکنه. حرارتی که بالقوه بیشتر بود بالفعل بیشتر میشه، یا به تعبیر دیگه حرارتی که بالقوه غالب بود حالا بالفعل غالب میشه و خوشم خودش رو اجرا میکنه. هار غریزی رو از ابدان حیوان گرفتن. اما در یک جا مثال میزد، هار غریزی رو مثال میزد به فلفل. هار غریزی من ابدان حیوان نه نسبت به ابدان حیوان دیگه، من و تبعیضیه یا نشیه نمیگیرم. در مثال قبل که حال غریزی رو جزی از ابدان حیوان یا ناشی از ابدان حیوان گرفتم، من و تبعیضیه گرفتم یا نشیه گرفتم، اما در اینجا هار غریزی رو دارم بیرون از بدن حیوان میگیرم. هار غریزی عبارت میشه از چیزی مثل فلفل. اینو نسبت به ابدان حیوان میسنجم که در ابدان حیوان در بعضی بدنها حرارت در حد غالب نیست، ولی غلبه بالقوه داره. حالا این حیوان فلفل میخوره، انسان فلفل میخوره، اون حرارتی که میتوانست غالب باشد حالا میشود غالب. استحاله به غلبه، یعنی این که میتوانست غالب باشد حالا غالب شده. وقتی غالب شد دیگه اثر خودشو میبخشه. برای دیگه اگه نار غلبه کند میره به سمت بالا. نه فلفل، اون جسمی که این فلفل گرماشو تایید کرد. یه جسمی داشتیم مثل بدن حیوان، این گرما داشت، فلفل آمد گرما اونو تقویت کرد، به طوری تقویت کرد که این هر گرمای فلفل آمد گرمای بدن این حیوانو تقویت کرد. یعنی برعکس اثر میذاره.
اول این هار غریزی بدن حیوان در فلفل اثر میذاره، بدن اثر.
حالا شما اون طرفش رو دارید میگی. چرا حرارت بدن ما در فلفل اثر کنه؟ اون فلفل در بدن ما اثر میکنه. شما راست میگی.
شرط اثرش حرارت غریزی بدن داشت اثر میذاره. اگر حرارت غریزی اثر نداره، همینجوری که بزنیم دست میذاره اثری نداره در بدن.
حالا حالا بدن ما هم در فلفل اثر میذاره، یا فلفل در بدن ما اثر میذاره، یا هر دو در هم اثر میذاره. شما میفهمید اول بر هر غریزی ما در فلفل اثر بذاره، فلفل هار کنه، فلفل هار هست، فلفل حرارتش هم فلفله، منتها زیاد حرارتش ممکنه فلفل بشه. یعنی فلفل شما به این معنی میگیرید که حرارتش ظاهر بشه یا حرارتش تقویت بشه؟ من به معنی ظهور نگرفتم. شما میفهمید فلفل رو دست بذار، دستو نمیسوزونی، چون داغیش معلوم نیست. وقتی بخواید بفهمی که داغی نه، باید با حرارت غریزی بدن مخلوطش کنید تا بفهمید. من عرض میکنم نمیخوام بیان کنیم که فلفل داغی ظاهر شد یا نه، فلفل داغی داشت باطنه، حالا اضافه شد. اگر حرارت غریزی بدن من درش تاثیر بذاره، اگه اون بخواد در حرارت بدن من تاثیر بذاره، حرارت بدن من یا اون قسمت از بدن من حرارتش اینقدر زیاد نبوده، حالا فلفل میاد حرارت زیاد میکنه، و وقت این قسمت از بدن اگر هار غریزیش، اگر حرارتش چه بالقوه زیاد بود، فلفل زیاد شد و مخمی به سمت بالا. اگر شد در فلفل شما میفهمید این کارو بکن، یعنی فلفل سبک بشه بره بالا، درسته؟ این تو میگین شما دیگه؟ غلبه بالقوه داره، بعد نه خود من میخوام بگم حرارت بدن من غلبه بالقوه داره، یا حرارت این شی غلبه بالقوه دارد اگه داشته باشه. غلبه بالقوه داره، حرارت بالفعله، ولی غلبه بالقوه داره. مقدار حرارت این موجود داره، این حیوان مقدار غلبه ای داره، درست؟ یعنی مقدار حرارتی داره، اون مقدار حرارتش هم بالفعله، ولی غالب بودنش بالفعل نیست. اینو به توسط یه حرارت غریزی قالبش میکنی، حرارت او رو قلبه میدی، این قالبه بالقوه میشه قالبه بالفعل. الان مثال برش نداشته باشیم، مثلا میکنم این فلفل رو مثلا فرض کنید به یه حیوانی که مثل ماها، نه ما چون بدنمون خیلی سنگینه با اینجور چیزا بدن سبک نمیشه، به یه حیوانی که مثلا بدنش حرارت داره ولی حرارتش اون مقدار سبک نیست، این فلفل رو بدید، خب این فلفل در بدن او ایجاد حرارت جدید میکنه، وقتی این حرارت جدید با حرارت قدیم زمینی میشن، یک حرارت قالبه درست میشه، بعد این حیوان سبک میشه. حالا مثلا یه حشره فرض کن، حالا مثال به فلفل زدیم، مثال خارجیه، من عبارت رو دو جور معنا کردم، حار غریزی که جز عبدان حیوانه یا ناشی از ابدان حیوانه، این هار بالقوه بدن رو سبک میکنه. حالا گاهی از اوقات ممکنه شما زمیمه کنید تا با اون زمیمه این حرارت غلبه بالفعل پیدا کنه. استحال الى غلبت بعض الاستقصاد، یعنی این بالقوه حرارت بالقوه وجود داشت، استخوص بالقوه مثلا سبوش بود یا سنگین بود، بعد با این تأیید اون قلبش بالفعل شد. فهو اللذی باللذی بالقوه، یعنی اونی که اون قلبهی که بالقوه است یا قالبی که بالقوه است، قالب بودنش بالقوه است. فهو الذی عبارت از اون کیفیتی است که، عبارت از چیزی است که اضافه الفیه الهار الغریزی من ابدان حیوان استحال اون امر بالقوه الی غلبت بعض الاستقصاد، یعنی این امر بالقوه غالب بالفعل میشه، غالب بالقوه بود، این بعض الاستقصاد بالقوه غالب بود، حالا بالفعل غالب میشه. خب مطلب تموم شد. اگر روشن نشده باشه این خط آخر، من حالا بعدن شاید توضیح بیشتری بدم. الان رسیدیم به این که استقصاد دو جور میتونن غلبه داشته باشن، یکی غلبه کمی، یکی غلبه کیفی، که انشالله اینو باید جلسه آینده توضیح بدم. من این آخر بحث خود خسته شدم، توضیح کامل ندادم، شایدم حالا توضیح مورد پسند نباشه. انشالله اگر لازم شد در جلسه بعد دو مرتبه تکرار می‌کنم.